ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ژنرال پترس میگوید آمریکا مسیر سختگیری بر ایران را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل هواپیمای بدون سرنشینی را معرفی کرد که قادر است تا ایران پرواز کند. کنگره حزب مشارکت تا پایان سال جاری برگزار می شود. ساعت 7 بامداد دوشنبه 3 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 22 فوریه سال 2010 میلادی. روز همچون خروش رودی که به دریا راه می‌یابد آغاز می‌شود، به این امید که روزها بی ثمر نماند. امروز در مناطق خاوری کشور هوا ابری و بارانی است و در باختر، شمال و جنوب هوای صاف با ابرهای پراکنده در پیش است. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 6 تا 14 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر. ژنرال دیوید پتراس، رئیس فرماندهی کل ارتش آمریکا، میگوید ایالات متحده در راه توقف برنامه هسته ایران مسیر سختگیری بیشتر بر این کشور را دنبال خواهد کرد. ژنرال پتراس که در شبکه تلویزیونی NBC سخن میگفت اضافه کرد:
I think that no one at the end of this time can say that the United States and the rest of the world have not given Iran.
فکر نمی‌کنم دیگر کسی بتواند ادعا کند که ایالات متحده و جامعه جهانی فرصت لازم برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک را در اختیار ایران قرار ندادند. در ادامه همین مجله بامدادی گزارش تکمیلی این خبر را به آگاهی شما خواهیم رساند. ارتش اسرائیل روز یکشنبه هواپیمای بدون سرنشین را به نمایش گذاشت که میتواند تا 24 ساعت در آسمان بماند و از آن کشور تا ایران پرواز کند. ژنرال ایدو نهستان، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، در مراسم معرفی این هواپیما مدعی شد که ساخت آن نقطه عطفی در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین است. در مورد این خبر هم گزارش تکمیلی را در همین مجله بامدادی به سمع شما خواهیم رساند. حسین کاشفی، سخنگوی حزب مشارکت، اعلام کرد که تا پایان سال جاری کنگره این حزب برگزار می شود. سخنگوی حزب مشارکت که در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا سخن می گفت اضافه کرد که با وجود بازداشت برخی از اعضای این حزب پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، این حزب به فعالیت خود ادامه داده و همچنان فعالیت‌های خود را ادامه هم خواهد داد. محسن میردامادی، دبیر کل حزب مشارکت که همچنان در بازداشت به سر می‌برد، از جمله اعضای زندانی این حزب است. جلسه رسیدگی به اتهامات جدید حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده آیت الله خامنه‌ای در این روزنامه صبح روز یکشنبه برگزار شد. در این جلسه وکیل شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، روزنامه کیهان را به خاطر چاپ مطلبی درباره حمایت خانم عبادی از آیین بهائیت به تهمت زدن و دروغ پراکنی متهم کرد. شادی صدر و عمادالدین باقی از فعالان حقوق بشر و اسفندیار رحیم مشایی، مشاور محمود احمدی نژاد، نیز از جمله شاکیانی بودند که اتهامات مشابهی را متوجه روزنامه کیهان کردند. حسین شریعت مداری در این جلسه اتهامات وارد شده به خود را رد کرد و به دفاع از خود پرداخت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد مامورانش در عملیاتی 4 نفر از اعضای گروه کرد کوموله را در آذربایجان غربی کشتند. به گزارش رسانه‌های ایران، این عملیات ساعت 1:45 بامداد روز یکشنبه در شهرستان سردشت انجام شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه این افراد را از اعضای یک تیم تروریستی خوانده و نوشته است که آنها در روز 5 دی ماه در جاده مهاباد به میاند و آب 3 مأمور نیروی انتظامی را کشته بودند. این بود خلاصه از خبرهای ما تا این بخش.
با سپاس از مهرداد میردامادی، نک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. آمریکا برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به گزینه فشار روی می‌آورد. هواپیمای جدید غول‌پیکر اسرائیلی وارد ناوگان هوایی آن کشور شد. پذیرش درخواست پناهندگی کنسول مستعفی ایران در نروژ واکنش جمهوری اسلامی را برانگیخت. پس از پایان جشنواره بین المللی فیلم برلین مروری خواهیم داشت بر آثاری که در این جشنواره نمایش داده شدند. خبرهای ورزشی و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. در واشنگتن جنرال دیوید پتریوس نماینده نیروهای آمریکایی در جنوب آسیا و خاورمیانه روز یکشنبه گفت ایالات متحده برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به گزینه فشار روی آورده است. جنرال پتریوس این مطلب را روز یکشنبه در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC بیان کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
جنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا روز یکشنبه گفت فکر می‌کنم هیچ کس در حال حاضر نمی‌تواند بگوید که ایالات متحده و دیگر اعضای جامعه جهانی فرصت‌های کافی و لازم برای حل مسئله اتمی ایران از راه دیپلماسی را به کار نگرفتند. جنرال آمریکایی که حوزه مأموریتش منطقه خلیج فارس را نیز در بر می‌گیرد افسود این امر ما را در موقعیت محکمی قرار داده تا آنچه را که گزینه فشار نامیده می شود در پیش بگیریم. دولت باراک اوباما در برخورد با موزر اتمی جمهوری اسلامی ایران همواره از رویکرد دوگانه پیروی کرده که شامل تلاش برای حل بحران از راه گفتگو بوده و در صورت ناکامی در رویکرد گفتگو نیز از اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی سخن گفته است. جنرال پتریوس همچنین گفت که اقدام اخیر دولت ایران در عرصه فعالیت‌های اتمی موجب تجدید نظر سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده در برآورد سال 2007 از ابعاد فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی شده که در آن هنگام به نظر می‌رسید تهدیدهای ناشی از برنامه اتمی ایران کاهش یافته است. او گفت هیچ تردیدی نیست که برخی از فعالیت‌های اتمی ایران در آن هنگام جلو رفته و اکنون برآورد تازه‌ای از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در این زمینه تهیه شده است. ژنرال پتریوس اضافه کرد که به احتمال فراوان طی هفته آینده ما در مورد فعالیت‌های اتمی ایران بیشتر آگاه خواهیم شد. مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم آشکارا از این فعالیت‌ها ابراز نگرانی کرده است. ژنرال عالی مقام آمریکایی در این گفتگوی تلویزیونی همچنین به نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل نسبت به هدفهای اتمی حکومت ایران اشاره کرد. در این میان روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه در تفسیری نوشت که آژانس بین المللی انرژی اتمی با مدیریت جدید خود بیش از آن که مانند مدیریت محمد البرادعی به مسئله اتمی جمهوری اسلامی رنگ سیاسی بدهد، با دقت ابعاد تکنیکی آن را گزارش خواهد کرد و تصویری واقع‌گرایانه از حقایق فعالیت‌های اتمی دولت ایران ارائه خواهد داد. واشنگتن پست می‌نویسد که آقای البرادعی آژانس را از ارائه آنچه در مورد پیگیری تسلیحات اتمی حکومت ایران می‌دانست باز داشت و از نتیجه‌گیری بدیهی و آشکار در این زمینه خودداری ورزید. مفسر واشنگتن پست در پایان می نویسد به نظر می رسد که آژانس دیگر چنین روشی را ادامه نخواهد داد. اطلاعاتی که در گزارش تازه فاش شده بر نگرانی ها در مورد وجود احتمالی فعالیت های اتمی پنهان در گذشته و حال و تلاش جهت تولید کلاهک اتمی برای موشک های ایران افسوده است. همچنان که گزارش آژانس آشکار می کند، نه تحریم های جاری، نه دشواری های فنی ایران و نه رویکرد دیپلماتیک دولت پرزیدنت اوباما نتوانستند در بازداشتن جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای مؤثر و کارا باشند. جمهوری اسلامی به رغم گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و تردیدها و نگرانی های جامعه جهانی، اصرار می‌ورزد که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سخنان ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکایی در آسیا و خاورمیانه در پیوند با مسئله هسته‌ای ایران. ساعت 7:10 بامداد. نیروی هوایی اسرائیل روز یکشنبه ناوگانی از هواپیماهای غول‌پیکر بدون سرنشین خود را به نمایش گذاشت که گفته می شود جدیدترین آنها با نام هران مدل تی پی قابلیت آن را دارد تا به مدت 24 ساعت پرواز کند. برد این هواپیما تمام منطقه خلیج فارس از جمله کشور ایران را در بر می گیرد. کیان معنوی.
هواپیمای نظامی جدید بی‌سرنشین اسرائیلی که بزرگترین از نوع خود در ناوگان هواپیمای این کشور است، هرون مدل تی پی نام دارد و طول بالهای آن مجموعاً به 26 متر می‌رسد، به اندازه یک هواپیمای مسافربری جت بونگ 737. هواپیمای مذکور همچنان می‌تواند در مرحله اول نقش ترابری و همچنین جستجو را با قابلیت 20 ساعت پرواز انجام دهد. گفته می شود هواپیمای جدید بی سرنشین اسرائیل در مقایسه با یک جنگنده F-15 آمریکایی از برخی جهات قابلیت‌های بهتری را دارد، از آن جمله که می تواند مدت بیشتری را در هوا بماند و همچنین توانایی صعود حدود 12,000 متر بیشتر را دارد. فرماندهان نظامی اسرائیل نسبت به توانایی‌های این هواپیما ابراز رضایت کردند و آن را یک موفقیت بزرگ برای کشورشان ارزیابی می‌کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، مقامات نظامی اسرائیل حاضر نشدند در مورد اینکه چه تعدادی از این نوع هواپیما ساخته خواهد شد و برای استفاده احتمالی علیه کشوری مانند ایران در آن چه تغییراتی به وجود خواهد آمد ابراز عقیده کنند. اما این مقامات می‌گویند این هواپیما قابلیت انعطاف برای هر گونه عملیاتی را دارد. به گفته انستیتوی دولتی فضا و هوای اسرائیل که طراح و سازنده هواپیمای مذکور است، این پرنده قادر خواهد بود تا منطقه خلیج فارس برسد و طبعا ایران را نیز در تیررس گیرد. به گفته یک مقام وزارت دفاع اسرائیل که به خاطر حساسیت موضوع نخواسته نامش برده شود، هواپیمای بدون سرنشین هران مدل تی پی می تواند ابزار مناسبی علیه ایران باشد برای جستجو، نظارت و تحت پوشش گرفتن و حتی ایجاد اختلال در سیستم‌های ارتباطات و همینطور برقراری ارتباط و هدایت هواپیماهای جنگی با خدمه. به گزارش اسوسییتد پرس، اسرائیل به دلیل موضوع برنامه هسته‌ای و ساخت و آزمایش موشک‌های دوربرد و تکرار نابودی اسرائیل از سوی رهبران ایران، این کشور را به صورت یک تهدید برای خود قلمداد می‌کند. اسرائیلی‌ها بارها در لفافه احتمال این موضوع را مطرح کردند که در صورتی که تلاش‌های جهانی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران به جایی نرسد، تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد حمله قرار می‌دهند. اسرائیل و ایالات متحده بر این باورند که ایران مخفیانه در حال ساخت تأسیسات نظامی هسته‌ای است. ایران هم بارها این ادعاها را رد کرده است.
گزارش کیان معنوی بود درباره ورود هواپیمای تازه غول‌پیکر بدون سرنشین اسرائیلی هرون تی پی در ناوگان هوایی آن کشور. پذیرش درخواست پناهندگی کنسول مستعفی ایران در نروژ واکنش جمهوری اسلامی را برانگیخته است. محمد رضا حیدری، کنسول پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اسلو که در اعتراض به خشونت‌ها علیه معترضان در ایران از سمتش استعفا داد، چند روزی است با تهدیدهای مختلفی از سوی حکومت اسلامی ایران روبروست. وی به همین دلیل زیر نظر و حفاظت پلیس نروژ به سر می‌برد. آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با محمد رضا حیدری از او درباره رخدادهای جنبی پس از پذیرش درخواست پناهندگیش می‌پرسد.
از یک هفته قبل از اینکه اتفاقات قبولی پناهندگی من اعلام بشه، عوامل جمهوری اسلامی ته یک سری تماسایی که داشتم با رسانه‌های اینجا و در واقع سایت‌های اینترنتی اعلام کرده بودن که حیدری به ایران برگشته و دولت نروژ پناهندگیشو نپذیرفته، که بتونن با این حرکت عملاً بچهای ما رو دلسرد کنن که اگر احیاناً میخوام به مردم بپیوندن با این ترفند بتونن اونها رو یه جوری در واقع تو کار خودشون سستشون کنن. ولی دولت نروژ هم اتفاقا وزارت خارجهشون با من تماس گرفت، گفت ما شنیدیم شما میخواین برگردین. گفتم نه، منتظرم ببینم شما چه تصمیمی میخواین در مورد من بگیرید. هفته قبل دیگه رسما دولت نروژ اعلام کرد طریق رسانه‌های گروهی خودش که پناهندگی سیاسی منو پذیرفته.
دولت جمهوری اسلامی که استعفای شما رو به دلیل اعتراضتون به خشونت با مردم تکذیب میکرد، بعد از پذیرش پناهندگی شما چه واکنشی نشون داد؟
خب خوشایندشون نیست. شروع کردم به برخورد کردم با بستگان من در داخل کشور و همچنین خود من طریق تلفن مزاحمتایی که برام ایجاد کردن که بتونن یه جوری منو از اینکه بخوام ادامه بدم، چون هدفم اینه که مطالبی رو که دیدم شنیدم در طول این مدت در اختیار جاهایی که مناسب گفتن این مطالب هست و به خصوص برای مجامع بین المللی، این آقایون هدفشون اینه که مطرح نشه و این مطالب از سوی من که به عنوان کسی که 20 سال باهاشون کار کردم این مطالب گفته نشه، تا به این نحو منو تحت فشار قرار دادن.
میتونید یکم واضح‌تر در مورد این برخورد صحبت کنید؟
از طریق کسایی که توی خارج از کشور دارم با تماس‌های تلفنی یا پیغام‌ها و مطالبی که از سوی افراد به طرف منتقل می‌کنن که اگر بخوای ادامه بدی با مشکل مواجه میشی، که میگم من این موارد رو به مقامات زیرربط این کشور نروژ هم اعلام کردم. بالاخره تهدیدهایی که صورت میگیره که بتونن افرادو ساکت کنن، ولی اون هدفی که من دارم و دوستانم در ایران منو دارن تشویق میکنن که ادامه بدم، اونیه که بتونم خواست مردم ایرانو از طریق مجامع بین‌المللی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران و اتفاقاتی که در ایران داره میفته مطرح کنم و ادامه بدم.
این هدفی که بهش اشاره میکنین چه برنامه هایی رو در پی خواهد داشت؟
یک حداقل هایی هست که بین تمام این گروه های اپوزیسیون خارج و داخل کشور مشترکه. ما صحبت هامون این بوده که بتونیم اینها رو منتقل کنیم و بخوایم که همه این گروه ها با هم همبستگی پیدا کنن با مردم داخل کشور و این شعارهامون رو یک صدا بکنیم. ایجاد یک انتخابات آزاد در ایران که به نام رفراندوم در شعارهای 22 بهمن مردم بود، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب سیاسی، جدای دین از سیاست و نقض حقوق بشر در ایران که فاجعه باره. پیگیر این موضوع هستیم که اگر تجمعی میشه، اگر جای قرار صحبتی بشه، روی اینها صحبت بشه که خواست خیلی مردم هم به اینها نزدیکتره، تا بتونیم حاکمیت رو تحت فشار قرار بدیم، خواست مردم رو اجابت کنیم.
آقای حیدری، با توجه به همین کارهایی که شما تا الان انجام دادید و مسلما جلسات زیادی هم در این زمینه داشتید با گروه‌های مختلف اپوزیسیون خارج از کشور، کمپین سفارتخانه‌های سبز رو راه انداختین. تا امروز آیا موفق بودید توی این برنامه‌هاتون و آیا به تعداد همکارای معترض شما که امکان داشته استعفا بدن اضافه شده؟
بین همکارای من چند نفر هستن که در کشور انگلیس، آلمان، چند تا از دوستامون در کشورهای شبه قاره هند، اینها استعفاهاشون رو دادم به دولت‌های مربوطه، در واقع درخواست پناهندگی هم دادم، ولی توی ایمیل هایی که با هم در تماس هستیم با این دوستان نخواستن نامشون فاش بشه، به خاطر همین فشارهایی که دولت جمهوری اسلامی روی خانواده هاشون میاره، همون کاری که با خود من دارن انجام میدن. و دوستان من در داخل کشورم تعدادشون که تو این تظاهرات ها بودن دستگیر شدن، تعدادشون آزاد شدن. جنبش مردم ایران متعلق به کل اقشار جامعه ایرانه و کارکنان وزارت خارجه هم از این اقشار جامعه جدا نیستن و اینطور نیستش که ما متوجه نباشیم مردممون چی میخوام. ما و دوستان ما هم در کنار مردم هستیم. تعداد این استفهام کم نیست، کما اینکه از همون روزهای اول هم بقیه عزیزانی که اومدن صحبت کردن اعلام کردن بعضی ها نمیخوان، مثل منی که الان اومدم چهرهمو دیدن و عنوان کردم، برای عزیزانشون در داخل کشور و یا خودشون مشکلاتی به وجود بیاد، ولی این استعفاها کم نبوده و تعدادش هم زیاده.
محمد رضا حیدری، کنسول مستعفی ایران در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ می‌داد. به ساعت 7:19 دقیقه نزدیک میشیم. در واکنش به رخدادهای گوناگون در ایران، شماری از شما شنوندگان گرامی برای ما پیام‌های فرستاده‌اید. فرصتی است تا به اتفاق به بخشی از پیام‌های شما گوش کنیم.
از تهران تماس میگیرم. آقای احمدی مقدم، فضاحتی مثل کهریزک رو جمع کنه برخورد با کسایی که با رسانه‌های بیگانه تماس میگیرن، اونم در زمان آینده باشه پیشکشش.
میخواستم بگم ببینم این نیروی انتظامی اینا اینقدر تهدید میکنن که اگه بیاین تو کوچه این کارو میکنیم عکسامونو گرفتن پخش کردن تو خیابون. اگر ما یه دب اینقدر کمیم که آقای لاریجانی رفته تو مجمع حقوق بشر گفته این اصلا هیچی نیستن، برای این هیچی اینقدر چرا میترسین؟ چهارشنبه سوری بیاین این کارو میکنیم. این با ما یه دب خیلی خیلی کوچولوییم، چرا اینقدر از ما میترسین؟ ما که چیزی نیستیم، همه چی شمای، این همه نیرو آوردی اونجا. خب اونا همه این همش 70 میلیون، حالا بسه 4 تا دونم باید دست بشن.
من از ایران تماس میگیرم، از کردستان. آقای لاریجانی تو ژنو یه ویدیو و یه تلویزیون نبود که این تصاویر خیابان که مردم میزنن براش پخش کنن، بهش بگن آیا این حقوق بشر شماست؟ آیا این حکومت الهیست؟ آیا این عدل علی شماست؟ چرا اینجوری مردم میزنن؟ چرا اینجوری حکومت میکنن؟ کسی نبود اونجا بگه تصاویر رو بهش نشون بده بگه آقای لاریجانی این حکومت عدل علی و نائب امام زمان؟
با توجه به عدم موافقت دولت چین نسبت به دور جدید تحریم مجلد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران حداقل از خرید کالاهای چین خودداری کنن، یک تحریم بکنن دیگه دولت چینو.
می‌خواستم به آقای اوباما بگم شما به جای اینکه به فکر تحریم ایران باشید به فکر برشکستگی کشور خودتون باشید. ممنونم. حسن هستم، از قم تماس می‌گیرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت 7:21 دقیقه است. 60th دوره جشنواره فیلم برلین در شامگاه یک شنبه با نمایش فیلمی از کارگردان ژاپنی یوجو یامادا به کار خود پایان داد. در بخش مسابقه خرس طلایی برای بهترین کارگردان به رومن پولانسکی برای فیلم نویسنده پشت پرده تعلق گرفت و خرس طلایی بهترین فیلم به فیلم عسل ساخته سمی کاپلانوغلو از ترکیه اهدا شد. ریاست هیئت داوران جشنواره را کارگردان صاحب نام آلمانی ورنر هرتزوگ به عهده داشت. در میان فیلم‌هایی که در بخش نسل بالای 14 جشنواره برلین شرکت داشتند، فیلم کوتاه ایرانی ساخته بتین قبادی به نام از باد بپرسید توانست به عنوان بهترین فیلم کوتاه جایزه خرس بلورین هیئت داوران جشنواره را به دست آورد. اما فیلم شکارچی، تنها نماینده ایران در بخش مسابقه جشنواره، جایزه‌ای به دست نیاورد. مانیا منصور.
سرانجام 60th دوره فستیوال بین‌المللی فیلم برلین شنبه شب اول اسفند ماه به پایان رسید و خرس طلای فستیوال به فیلم عسل به کارگردانی سمی کاپلانوغلو، کارگردانی نچندان شناخته شده از کشور ترکیه رسید.
The Golden Bear goes to Bal Honey by Semi.
این در حالی است که فیلم شکارچی به کارگردانی رفی پیتس تنها نماینده ایران در بخش مسابقه از ربودن خرس‌ها، چه طلایی چه نقره‌ای، ناکام ماند. ناکام بزرگ دیگر خرس‌های طلایی و نقره‌ای خود کشور آلمان بود که حتی دستش از یک خرس هم کوتاه ماند. خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی را رومن پولانسکی، کارگردان لهستانیال اصل غایب در جشنواره، برای فیلم نویسنده پشت پرده تصاحب کرد. پولانسکی به علت تجاوز به دختری 13 ساله در بیش از 30 سال پیش تحت پیگرد مقامات قضایی آمریکا است و در حال حاضر در ویلای خود در سوئیس در حبس خانگی به سر می‌برد. او به همین علت نتوانست در فستیوال برلین حضور یابد و خود شیر نقره‌ای را تحویل گیرد. در حالی هیئت داوران فستیوال برلین به ریاست ورنر هرتزوگ فیلم عسل محصول ترکیه و آلمان را به عنوان فیلم برتر فستیوال مستحق دریافت خرس طلا دانست که این فیلم پیشتر نیز نظر اغلب منتقدان حاضر در فستیوال را به خود جلب کرده بود. فیلم عسل داستان پسر 6 ساله‌ای به نام یوسف در دهاتی در ترکیه است که از زمان ناپدید شدن پدرش تصمیم به سکوت می‌گیرد و به دنبال پدر خود راهی کوهستان‌های ترکیه می‌شود. جایزه بزرگ هیئت داوران و یا خرس نقره‌ای بهترین فیلم به یک فیلم از رومانی به نام اگر بخواهم سوت بزنم سوت میزنم رسید. دو بازیگر روز خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را به طور مشترک برای فیلم چگونه این تابستان را به پایان رساندم تصاحب کردند و خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن به یک بازیگر ژاپنی برای فیلم کرم صد پا رسید.
The silver bear for the best actor goes equal to Grigory Dobrygin and Sergei Puskepalis. in how ended this summer.
The Silver Bear for the Best Actress goes to Shinobu Terajima in the Japanese film Caterpillar.
در این میان اگرچه فیلم شکارچی نماینده ایران در بخش مسابقه فستیوال برلین دست خالی ماند، اما یک کارگردان ایرانی اصل ساکن سوئد به نام بابک نجفی با فیلم سبه توانست جایزه بهترین فیلم اول را همراه با 5000 یورو جایزه نقدی تصاحب کند و با دستان پر از برلین بازگردد. جایزه دوربین برلینالِ نیز به سینماگر مطرح ژاپنی یوجی یامادا اهدا شد. اما سینما ایران در بخش‌های دیگر فستیوال چندان بی‌نصیب نبود. فیلم از باد بپرسید، ساخته بتین قبادی، برادر بهمن قبادی، فیلمساز مطرح ایرانی، خرس بلورین بهترین فیلم کوتاه فستیوال را گرفت و در حاشیه 60مین دوره از فستیوال برلین در 9مین مراسم سینما برای صلح، فیلم زنان کفن پوش به کارگردانی مشترک محمد رضا کاظمی و فرید حائری نژاد جایزه عدالت سینمایی برای صلح را از آن خود کرد. محمد رضا کاظمی از همکاران رادیو فردا در پراگ است. سال گذشته اسخر فرهادی فیلمساز مطرح ایرانی با فیلم درباره الی توانست خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی فستیوال برلین را از آن خود کند. رضا ناجی بازیگر فیلم آواز گنجشکا نیز دو سال پیش خرس نقره‌ای بهترین بازیگری مرد را از دستان دانیل دی‌لوئیس بازیگر مشهور بریتانیایی ربود. اما امسال فیلم شکارچی ساخته رفی پیتز خرسی نگرفت. این فیلم محصول ایران و آلمان است و در آن خود کارگردان میترا حجار، حسن قلعه نوعی و ملک جهان خزایی بازی می کنند.
مانیا منصور مروری داشت بر آثار نمایش داده شده در جشنواره فیلم برلین. در اینجا سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از روز سه‌شنبه فردا آغاز می شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه این بازی‌ها را اعلام کرد که تیان از 4 تیم ایرانی شرکت کننده، 2 تیم در داخل ایران و 2 تیم در خارج از این کشور، بازی‌های هفته اول را طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهند کرد. در گروه اول روز سه‌شنبه فردا استقلال تهران در ساعت 20 به وقت محلی در ورزشگاه شهر جده میهمان تیم الاهلی عربستان است. در همین روز در گروه دوم زوباهن در ساعت 17:30 دقیقه در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان میزبانی از الوحده امارات را بر عهده دارد. روز چهارشنبه هم مثل کرمان در گروه چهار در ورزشگاه خانگیش در ساعت 19 پذیرای الاهلی امارات است و در همین روز یعنی چهارشنبه سپاهان اصفهان در گروه سه در ورزشگاه شهر ریاض در ساعت 20:20 دقیقه به وقت محلی با الشباب عربستان دیدار خواهد کرد. افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران منصور رشیدی را به عنوان مربی دروازه‌بان‌های این تیم معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در صورت تصویب کمیته تیم‌های ملی، رشیدی فعالیت خود را در مرحله جدید اردوی آمادگی تیم فوتبال ایران آغاز خواهد کرد. مرجان کلهر اسکیباز ایرانی که 2 روز پیش در تمرینات آمادگی در ونکوور کانادا مصدوم شده بود، پس از بهبودی از امروز تمرینات خود را آغاز کرد. مرجان کلهر اسکیباز زن تیم ملی ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ونکوور روز پنجشنبه در اولین مسابقه خود در رقابت‌های مارپیچ بزرگ به میدان می‌رود. پوریا و حسین ساو شمشکی 2 اسکیباز مرد تیم ملی ایران هم روز سه‌شنبه باید به میدان بروند. ایران با 1 اسکیباز زن و 3 مرد در 21مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی در ونکوور حضور دارد. دیدار تیم‌های منچستر سیتی و لیورپول در هفته 27 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب به تساوی بدون گل انجامید، اما در 1 بازی پرگل شب گذشته آستون ویلا 5-2 بارنلی را در هم کوبید. روز شنبه هم چلسی صدرنشین با 2 گل ولورهمپتون را برد و منچستر یونایتد تیم دوم 1-3 در برابر اورتون به زانو درآمد. در بوندسلیگا یک آلمان یک شنبه شب بایر لورکوزن در مقابل وردر برمن به تساوی 2-2 رسید و با 49 امتیاز هم امتیاز با بایر مونیخ و فقط به خاطر 1 گل زده بیشتر مجدداً به صدر جدول صعود کرد. شالکه تیم سوم هم در زمین وولفسبورگ 1-2 شکست خورد و هرتا برلین تیم فانوس به دست انتهای جدول نیز دیشب با 3 گل فرایبورگ را شکست داد تا امیدهایش برای فرار از سقوط همچنان زنده بماند. فریدورز قریب، رادیو فردا.
به پایان نخستین مجله بامدادی نزدیک می شویم. نیم ساعت موسیقی و سپس در ساعت 8 با دومین مجله بامدادی با شما مجدداً همراه خواهیم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ما دوست نداریم کسی تو زندان باشه. اون ایرانی‌هایی که در زندان‌های آمریکا هستند هیچ جرم معلومی ندارن. چند سال تو زندان بدون محاکمه، بدون برگزاری دادگاه، بدون اینکه وکیل داشته باشه.
Wenn es wirklich einen neuen Ansatz zur Zusammenarbeit geben sollte, dann müssen den Worten aus dem Iran konkrete Taten folgen.
22 بهمن در پیش. اگر ما خدای نخواسته بخوایم بیان یه شعارهایی بدیم، بخوایم بیان یه کارهایی بکنیم، پیش خدا، به پیش شهدا، به پیش امام شهدا مسئول.
تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند، تو تنها مندی، تو تنها موندی. هر که با هم نفسی ماند، تو تنها موندی، تو تنها موندی، دل تو پیش کسی ماند، تو تنها موندی، تو تنها موندی. ته جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند، تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند، و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
تازه ها از رادیو فردا.
جدیدترین ساخته ی سامان مقدم، کارگردان مطرح سینمای ایران، پس از نزدیک به 3 سال توقیف به روی پرده ی سینما ها می رود. سامان مقدم که فیلم هایی چون کافه ستاره، پارتی و مکس را در کارنامه دارد، به تازگی توانسته برای آخرین ساخته خود نیز اجازه ی اکران بگیرد. فیلم سینمایی 100 سال به این سالها با بازیگری هنرمندانی چون فاطمه معتمدآریا، پرویز پرستویی و رضا کیانیان در سال 1386 ساخته شده است. این فیلم داستان زندگی زنی را در طی 3 دهه پرحادثه تاریخ ایران روایت می‌کند. فیلم 100 سال به این سالها پنجمین اثر بلند کارگردان 41 ساله ایرانی است. سامان مقدم کار فیلمسازی را در سال 1372 به عنوان دستیار کارگردان با فیلم ردپای گرگ ساخته مسعود کیمیایی آغاز کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا.
ای که پشت این دیواره من باز این طرف جا موندم، باز دوباره تنها موندم. قصه نگو خوابم کن، من خسته از این کابوسم، پس بگو بیدارم کن. دوستم نداری، منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم که میری، نگاه تو از نگاهم میگیری. اون چشم همه دنیای منه، میخوام اینو بدونن همه. دوستم نداری، نه منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری. تو کم بودی، کاش قد قشنگی چشمان دوست داشتن بلد بودی. حرفاتو نزن میدونم، از سکوت تو میخونم که تو زندگیت نمیمونم. دوستم نداری، منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری، دوستم نداری، دوستم نداری. چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوست
نداری. تازه های جهان دانش.
انسان با شکم پر آینده نگرتر است. کسی که تصمیم مهمی برای آینده پیش رو دارد، بهتر است که پیش از آن غذای مفصلی میل کند، چون نوسان مقدار قند در خون بر چگونگی تصمیم او اثر خواهد داشت. این نتیجه است که دو روانشناس آمریکایی اخیراً به آن دست یافتند. اگر قند خون بالا باشد، انسان‌ها بیشتر به آینده فکر می‌کنند و راه حل‌هایی را در نظر می‌گیرند که در دراز مدت نتیجه مثبت داشته باشد. اما اگر گرسنه باشند، به اینجا و اکنون می‌اندیشند و به دنبال راه حلی هستند که در کوتاه مدت آنها را راضی کند، حتی اگر چنین نتیجه‌ای در مقایسه سود کمتری برایشان داشته باشد. روانشناسان دو گروه را مقایسه کردند، یکی سیر و دیگری گرسنه، و به آنها برای روز بعد مبلغی ناچیز و یا مبلغی بزرگتر در چند روز دیرتر دادند. درصد بالایی از گروه گرسنه‌ها مبلغ کم را به مبلغ بزرگتر ترجیح داد. دانشمندان حدس می‌زنند که این وضع در اثر یک غریزه انسانی به وجود آمده است، چون روند تصمیم گیری برای آینده دور پیچیده تر است و نیاز به انرژی بیشتری دارد. انسان در زمان کمبود مواد غذایی در مصرف انرژی صرفه جویی می کند و راه حل ساده تر را برمی گزیند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
که تو هم